اضافه می کنیم بر مباحثی که در دیروز در رابطه با دلالت آیه انما ولیکم در حصر ولایت، حصر ملک و حاکمیت در خدا و در کسانی که خدا آنها رو منصوب برای ملک و حاکمیت کند داشتیم. اضافه ای رو امروز بر بحث دیروز بیان میکنیم مربوط به دلالت انما بر حصر. ما دیروز عرض کردیم انما دلالت بر حصر دارد، گفتیم اصولا انما وضع برای دلالت بر حصر شده. بعضی از دوستان در این مطلب تشکیل کردند و از بعضی از بزرگان و فقها نقل کردند که نه الزاماً چنین نیست، لکن با مراجعه به کلام لغویین ادعای ما ثابت میشه. ما عرض کردیم که انما وضع برای افاده حصر و تعیین شده است. مطلب رو ما ادعا نمی کنیم، مطلبی است که اهل لغت اتفاق نظر بر اون دارند و تصریح به این مطلب کرده اند که انما دلالت بر حصر دارد. ما کلام دو تن از لغویین بزرگ و عمده رو بیان می کنیم در این رابطه تا روشن بشه این مطلب نزد اهل لغت مسلم است. راغب اصفهانی در مفردات چنین میگوید: در ذیل شرح معنای ان میگوید و اذا ادخل علیه، یعنی بر ان ما، و اذا ادخل علیه ما یبطل عمله. دیگه نصب اسم و رفع خبر نمی کند، عمل این رو باطل می کند. یبطل عمله و یقتضی اخبات حکم المذکور و صرفه عما عدا نحو انما المشركون النجس تنبیها على ان النجاسة التامة هي حاصلة للمختص بالشرك. عبارت روشن است، بگوید که اگر ما بر ان افزوده شد عمل ان را باطل می کند و اقتضا دارد که حکمی که بعد از ان ما میاد این حکم اثبات شود و غیر اون نفی شود، یعنی افاده حصر می کند. یقتضی اثبات الحکم للمذکور و صرفه عما عدا، اقتضا دارد اثبات حکم در مذکور بعد از انما و صرف حکم و نفی این حکم از ما عدای این مذکور. بعد مثال می زند مثل انما المشركون النجاس و توضیح میده که یعنی این نجاست اختصاص به کی؟ به مشرک دارد. انما المشركون نجاس، نه اینکه اختصاص این نجاست دارد به مشرکین، پس افاده اختصاص افاده اختصاص حکم کنه، یعنی گویا خواهد بگید که مشرک جز نجس چیزی نیست، فقط نجس. انما المشرکون نجس. اختصاص این حکم، اختصاص این حکمی که عارض بر مشرکین شده است و نفی این حکم از ما ادا، اونطوری که عبارت راغب افاده می کند. همین عبارت رو، نزدیک به همین عبارت را ابن منظور در لسان العرب دارد. ابن منظور چنین می گوید: به ازا زدت علا ان ما صار للتعیین، اگر بر ان ما اضافه کنید افاده تعیین می کند، همون مراد هست است. که قوله تعالی انما الصدقات للفقراء، الفقراء والمساكين والعاملين عليها، تا آخر آیه، که این آیه با انما میخواهد افاده کند که صدقات مخصوص این طوائف است، پس افاده اختصاص میکند، افاده حصر میکند. بنیز میگوید همین ابن منظور در لسان العرب، بعد در جای دیگر در ادامه بحث میگوید: و معنا انما اثبات لما یذکر بعدها و نفی لما سوا، اثبات این مذکور و نفی ما سوای مذکور است، که حسنم همین راد ما از حسنم. پس تصریح دارند اهل لغت که انما افاده می کند اثبات حکم مدخول را برای مدخول و نفی این حکم از غیر مدخول. وقتی می فرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، معنیش این است که این ولیکم منحصرا بر این سه ثابت است، برای این سه ثابت است و از غیر این ستن یا از غیر این ستائفه منتفیز، از افاده ای هست می کند بنابرای تصریح اهل بلد. این متمم بحث دیروز. ما در روز گذشته بحث درباره این آیه رو به پایان رسوندیم، منتها برای تحکیر و توضیح بحث این تکمیله رو هم امروز افزودیم. آیه سوم از آیاتی که واژه ولایت و مشتقات اون در اون آیه به کار رفته و به وسیله این واژه دلالت بر حصر حاکمیت و ملک در خدای متعال شده است، آیه کریمه 14 سوره انعام و نیز آیه ما بعد اون، آیه 15 سوره انعام است. خدای متعال می فرماید: قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. این دعایه به صراحت بسیار بالایی دلالت بر حصر ولایت به معنی حکم، معنی ملک، معنی حق امر و نهی در ذات اقدس حق متعال داره. قرینه بر این معنا که ولایت در این آیه، یعنی این ولی در این آیه معنی ولی به ولایت ملک است، ولی به ولایت امر و نهی است، ولی به ولایتی است که ما از اون ولایت الامر را تعبیر میکنیم، یعنی ولایت الحکم، ولایت الملک. قرائن داره بر این معنا که ولی به این معنی به کار رفته است متعدد است. قرینه اولا تعلیلی است که برای غیر الله اتخذ ولیا آمده، این اغیر الله اتخذ ولیان استفهام انکاری است، یعنی آیا چنین کنم؟ یعنی هیچگاه چنین نخواهم کرد؟ آیا به جز خدا را ولی بپذیرم؟ این چه سخنی است که شما میگویید؟ این سخن سخن مستنکری است. خب چرا نه؟ چرا انکار؟ چرا غیر الله اتخذ ولیاً در مقام انکار اتخاذ غیر الله ولیاً آمده؟ چرا غیر الله را نمیتوان به عنوان ولی پذیرفت؟ دلیل بیان میکند. فاطر السماوات والارض یک، و هو یطعم ولا یطعم دو. ما در گذشته گفتیم که حق امر و نهی برای کسی است که خالق و آفریننده بشه. آفریننده شی عقلا حق امر و نهی را درباره اون شی داره، چون آفریننده اون شیه. بنابراین چون آفریننده اون شی است، حق تعیین سرنوشت اون شی به دست اوست. او حق دارد سرنوشت این شی رو تعیین کند، حق دارد به اون شی بگوید چنین باش چنان نباش، به این سوی برو نه به اون سوی. و در بیان ادله عقلیه این معنا رو توضیح دادیم. در این آیه برای تبیین دلیل عدم جواز اتخاذ غیر الله ولیاً به این دلیل استناد شده. فاطر السماوات و الارض، خدا آفریننده آسمان ها و زمین است، خدا آفریننده من است، خدا آفریننده تنها آفریننده جهان است. پس او باید تنها ولی باشد. خب این تحلیل با کدام یک از معانی ولی سازگاره؟ این تعلیل با اون معنای ولی که به معنی تعیین سرنوشت است، به معنی حق تصرف در شیء است، به معنی حق امر و نهی است که هم معنای ملک و معنای حاکمیت است. پس این عبارت، یعنی این تعلیل اول، تعلیلی است که با این معنای از ولی سازگار است، نه با معانی دیگر، حتی با معنای نصرت. چون الزاماً چین نیست که حتما ناصر باید آفریننده باشه، و غیر آفریننده هم میتونه ناصر باشه. هم ناصر ینصر و بعض هم بعد، هر انسانی میتواند یاری کند دیگری رو، مخلوق میتواند مخلوق دیگر رو یاری کنه، مخلوق میتواند نسبت مخلوق دیگر عشق و محبت داشته بشه، یا سایر معانی ولایتی که گفتن. اون معنایی که با علیت فاطر السماوات و الارض سازگار است، معنای ولایت، معنای حاکمیت، حق تصرف در شی، حق تعیین سرنوشت شی است، که همون ولایت معنی حکم است و ولایت معنی ملک. این اول. بعد تحلیل ثانی، و هو یطعم و لا یطعم. این خدا خدایی است که او روزی دهنده است. خب روزی دهنده یعنی کسی که علت بقای ماست. علت بقای ما، علت فاعلی بقای انسان، اون روزی دهنده انسان است. انسان یک علت حدوثی دارد، علتی که او رو می آفریند. یک علت البقایی دارد که به او روزی می دهد. آیه می فرماید که خدای متعال هم آفریننده من است، یعنی علت حدوث و وجود من است و علت حدوث و وجود این جهان است، هم علت بقای من است. باز این علت بقا بودن به این علت مبقیه حق تصرف در اون معلول می دهد، چون علت مبقیه اوست، حق تصرف در او دارد، حق تعیین سرنوشت او رو دارد. و این مطلب در فقه ما منعکسه. خیلی از نقاط در خیلی از مسائل فقهی مسئله ولایت دائم نداره همین رزق است که حالا در مباحث فقهی باید دنبال بشه. حتی در ولایت بر بکر در روایات ما دارد که اون بکری ولی ولایت بر او دارد که این بکر در رزقش تکی بر وارد تکی بر عبد داشته بشه. وقتی تکی بر عبد داشته بشه در رزق و روزی اینجاست که عبد ولایت بر او دارد در مسئله نگاه. اگر مستقل در رزق شد دیگه ولایت ندارد. در بعضی از روایات اینو داریم، روایات متعدد صحیح هم داریم. حالا ما در مقام استنباط و بحث فقهی نیستیم، میخواییم این رو عرض کنیم که اجمالا در روایات هم همین معنا آمده و اصولا در کل دستگاه مفاهیمی قرآنی در خیلی از نقاط در خیلی از آیات شما دنبال کنید ببینید که وقتی مسئله رازقیت خدا مطرح شده و به این رازقیت استناد شده برای اثبات ولایت ملک الهی. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. افتمون يعبدون ان يطيعون. این آیه هم در مقام اثبات ولایت الهی است، ولایت حکم است، ولایت امر است، ولایت نهی است، که برای اثبات این ولایت امر و نهی و این ولایت حکم و همین مسئله رزاقیت خدا استناد شده. پس این هم قلعه دیگه که استناده یعنی تعلیل اغیر الله اتخذ ولیان به چی؟ به و هو یطعم و نا یطعم. او خداییست که نیاز به روزی دهنده ندارد ولی روزی دهنده است، روزی بخش است، دیگران روزی خود را از او میگیرند و میستانند ولی او از کسی روزی نمیگیرند. این هم قرینه دوم. قرینه سوم قل انی بعد از این که این مطلب مطرح شد در صدر آیه قل غیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات و الارض و یطعم و لا یطعم بعد قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. این اسلم اسلم اطاعت، این اسلم اسلم خضوع مطلق از برای خدا که در حقیقت همین اسلام معنی ایمان به مالکیت و حاکمیت خداست. بعدها خواهیم گفت انشاءالله به مناسبتی که اصولا معنی اسلام اینه، این که به دین ما گفته شده از دین اسلام یعنی دینی که به جز خدا مطاعی نمیپذیرد. این دین دینیست که اطاعت را و فرمان بری را در خدای متعال منحصر می داند و فرمان بری از خدای متعال مبنای این دین و هویت این دین را تشکیل می داند. لذا در اون آیه کریمه مربوط به حضرت اسماعیل و ابراهیم در اون امتحان بزرگ الهی که می فرماید قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجميل. إسلام إنه مطيع أمر خدا، أن إطاعت بيچون وچرا، اون اطاعت بی تعلل، اون اطاعت بی درنگ. فلما اسلم قبلشم یا ابت افعل ما تؤمر، این امر الهی است. اطاعت این امر اون اسلامی است که خدای متعال می فرماید. این که ملت ابراهیم اسلام شمرده شده مسلما حنیفا به این نکته است. چون ابراهیم یک مطیع و فرمانبر تام و تمام خدا بود، قرآن کریم از او به مسلم حنیف تعبیر کرد و ملت او ملت ما شمرده شد و سماکم المسلمین من قبل، او شما را مسلم نامید، او این سراء و سنت رو برای شما پایو گذاری کرد، راه تسلیم در برابر امر الهی، راه نفی حاکمیت غیر خدا و حصر حاکمیت در خدا، راه نفی آمریت غیر خدا و حصر آمریت در خدای متعال، اصولا اسلام اینه. لذاست که در قرآن کریم یک جا مأموریت رسول خدا را میگوید چی؟ امرت ان اکون اول من است. یک جا میگوید امرت ان اعدل بینکم. این اعدله با این اسلمه یکیست، همین امر و نهی الهی، همین حاکمیت الهی، همین نظام حاکمیتی، همین اسلام برای خداست و همین عین عدل است. بنابراین این بخش از آیه، این ذیل آیه، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، این باز تأکیدی است بر اون چه قبلا عرض کردیم که شرکی که در قرآن کریم مطرح است عمدتا شرک در طاعت است، یعنی شرک در پذیرش حاکمی در کنار خدا، شرک در پذیرش ملکی در کنار اون ملک حقیقی، شرک در پذیرش ولی غیر خدا، شرک در پذیرش آمری غیر خدا، شرک در تسلیم برای امر آمری غیر از خدای خدا، این اون شرکیست که عمدتا آیات قرآن کریم به اون پرداخته. لذا اون آیه کریمه دیگر که اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اون تشریح شده، این اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و آله دارد چه اسلامی؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. مأموریت من اینه، مأموریت من توحید در اطاعت، توحید در فرمانبری است، یعنی من تنها فرمانبر خدایم و برای خدا کار میکنم، من کارگزار اویم و مطیع او و تسلیم امر او. پس این ذیل این آیه قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، این در حقیقت بیان همون اغیر الله اتخذ ولیا هست، اغیر الله اتخذ ولیا، منانم که امرت ان اکون اول من اسلم، نه تنها مسلمم بلکه اول من اسلمم، من در این قافله مسلمان، در این قافله سرسپردگان به امر و نهی الهی، در این قافله ستیزگران با ولایت غیر خدا نخستینم، قافله سالارم، پیشتازم، پرچمدارم. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، این یک قرینه. و قرینه آخر آیه بعد قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، ترسناکم از این که خدا رو معصیت کنم. اون کس که معصیتش خوف دارد خداست. این خود نشون دهنده یک مطلب مهمی است در مسئله حاکمیت، و اون مسئله مهم این است که یکی از مقبمات حاکمیت این است که معصیتش خوف برانگیز بشه، نه مقدمات حاکمیت. یعنی حاکم آن است که معصیت او استحقاق خوف، استحقاق عقلی خوف داشته، این از اون حاکم این از اون صاحب امر، آن از صاحب ملک. این اشاره به این نکته که خدا ولی است، خدا حاکم است، خدا تنها ملک و تنها آمر و تنها ولی امر من است. چون خوف از معصیت او دارم، چون او اون آمریست که معصیتش استحقاق خوف داره، او اون آمریست که هرچه بخواهد میتواند کند، میتواند. آمرهای دیگر چنین نیستند. آدم میتونه عقاب اونها فرار کنه. این مقطع دعای کمیل، دعای کمیل مولا امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه که میفرد ولا مفر من حکومتک. این که این حکومت حکومتی است که محرم مفر از این حکومت نیست. این حکومت حکومتی است که استحقاق حاکمیت بذات، این حکومتی که مفر از این حکومت نیست، این حکومتی که مفر از عقاب بر معصیتش وجود ندارد، این اون حاکمیتی است که استحقاق خوف بر معصیتش است. از هر حاکم دیگری میشه فرار، از عقابش میشه بعد گریخت، میشه بعد راه چاره پیدا کرد. از این که هر حاکم دیگری می توان از عقابش گریخت، خود این نشان دهنده آن است که این حاکم ذاتاً حاکمیت ندارد. اون حاکمی ذاتاً می تواند حاکمیت داشته باشد که نتواند حاکمیت او گریخت، نتواند عقاب معصیتش گریخت، نتواند کیفر بر تخلف امرش گریخت. این اون حاکمی است که حاکمیت به ذات داره. و این آیه اشاره به این نکته دارد، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. چقدر این بیان نساز، چقدر این بیان معجزه است. این هم قرینه دیگری که این ولی چنین ولی است، ولی ایست که یخاف من معصیته، نه ولی به معنی ناظر، نه ولی به معنی مهم، ولی ایست که یخاف من عصیانه. این ولی که یخاف من معصیته، این ولی که یخاف من عصیانه، این ولی که یخاف من عقابه، این ولی که یخاف من عذابه، این ولی اون ولی حاکم است، اون ولی متصرف فی الامور است، اون ولی آمر ناهی مطلق است. بنابراین این همه قرائنی که ما عرض کردیم و بیان کردیم به بعد اثبات می کند که ولی در این آیه کریمه ولیه، و همون معنای ولیی است در آیه قبل، اون معنا اراده شده بود، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. امروز به این انداز اکتفا بکنیم، فردا ان شاء الله بحث رو دنبال خواهیم کرد.